کمک به فقرا و مستضعفین، یتیم ها، همین اردوهای جهادی که امروز میگن، تو نبردهای سیاسی، تو نبردهای جهادی، همه جا یکی از بازوهای علی زینب سلام الله علیها است. وقت همون موقع ایشون و بعد از او در مدینه، بعد از شاترور امیرالمومنین و سقوط حکومت امام حسن برگشتن مدینه، تو مدینه هست زینب یک زن، این خانم یک رکن حلقه های بزرگ مبارزات فرهنگی سیاسی در مدینه بود، یا عالم شاگرد و افرادی که تحت تربیت و مدیریت و فرماندهیشون بودن، استاد نمونه اخلاق بود و معنویت، استاد و نمونه علم بود و تعلیم و تربیت. یکی از لقبای دیگه ایشون چیه؟ عقیله. عقیله یعنی زینب عقل بنی هاشم بود، عقل مدینه بود، عقلانیت حضرت زینب. این خانم از الگوهای عقلانیت ابن عباس که مفسر بزرگ اسلامیست و شیعه و سنی به عنوان یکی از بزرگترین آدمای جهان اسلام میشناسن ایشون رو، عالم بزرگ دین، ایشون وقتی راجع به حضرت زینب حرف میزنه میگه که حدثنی عقیلتنا، حدثتنی عقیلتنا، عقیله ما این نکته رو به من گفت. ایشون نقل کرده عقیله ما یعنی زینب، یعنی ابن عباس که متفکر و عالم بزرگ جهان اسلامه، راجع به حضرت زینب وقتی میخواد حرف بزنه میگه عقل ما، عقل قوم، این زینب، یعنی اوج عقلانیت ایشون. ایشون مورد وثوق همست، مورد وثوق خداست برای ادامه پروژه عاشورا پس از حسین، مورد وثوق حسین و سجاد و اهل بیت، اسرار پیامبر نزد اوست. ابن عباس حبر الامه هست، مقبول القول بهش میگن. او میگه حدثتنا عقیلتنا، عقل ما، عقل جمع ما زینب. ایشون گفت، وقتی میگفتم زینب گفته، ما خب ایشون گفته، ایشون حرفاش حساب شده است، درست حجت بود زینب به لحاظ علمی و عقلی. یه روایتی در کامل الزیاره است که جناب مجلسی هم تو بهار نقل کرده، این تعبیر رو آورده که راجع به ایشون عقیلتنا میگفتن. بعضی احادیث رو اصلا راویش از زینبه، کل چیه با اعتماد به ایشون اینا رو نقل میکنه. یکی از راویان اصلی خطبه فدک در علل الشرایع صدوق میگه ان زینب بنت علی، یا ان رجال من اهل بیته ان زینب بنت علی ان امها فاطمه، یعنی راوی بسیاری از این مطالب، یا اونچه که جناب زید فرزند امام سجاد، زید شهید رهبر زیدیه، نقل میکنه، میگه ان عمته زینب، ایشون از عمش جناب زینب نقل کرده و ایشون از فاطمه. و بنابراین ایشون به لحاظ نقل هم اعتبار کامل علمی فرهنگی داشت. عقیله مدینه یعنی اگر میخوای عقلانیت رو مجسم کنی در یک زن، میشه زینب. این خانم مظهر عقل و عقلانیت در جامعه است، عالم بزرگ، متفکر بزرگ، استاد بزرگ و محدث، یعنی الهامات الهی و ربانی بهش میشد. وحی به معنی انبیا نبود، اما اشراقات معنوی زیادی داشت. اوج در عبادت که تو بدترین شرایط تو کربلا بعد از اسارت که ایشون دیگه نمیتونست بیسته، ضربات جسمی و روحی که خورده بود، میگن نماز شبش و عباداتش نوافلش ترک نمیشد. وقتی پسر عموش عبدالله آمده، پسر جعفر طیار که پدر پسر شهیده، آمده خواستگاری ایشون، نقل شده که زینب اون موقعی که دختر جوانی است، چون این قضایی از قبل گفته شد بود که مسائل پیش میاد برای نهضت حسین و شهادت و کربلا، جناب زینب شرط ازدواجش اینه، به پسرعموش عبدالله میگه من با شما ازدواج میکنم، اما یک شرط دارم، لحظه ای و روزی خواهد رسید که ما لازمه در یک قیام بزرگ شرکت کنیم و من مجبور میشم خانه و زندگی و خانواده رو ترک کنم. برادرم حسین پرچم جهاد رو برخواهد داشت و من به این شرط با شما ازدواج میکنم که در اون روز هیچ مانعی نباشه و من با ایشون برم به قلب جهاد و شهادت. این شرط ضمن عقد زینبه، شرط میکنه جهاد و شهادت. اون موقعی که یک دختر نوجوانی است، این اوج قدرت معرفتی و روحی ایشونه که ترکیب علی و فاطمه است، اساره علی و فاطمه میشه زینب، عقیله قریش. عقیله قریش با این تعابیری که در روایات ذکر شده، حالا عقلم که میگن فقط عقل به مفهوم مفاهیم متافیزیک نیست، اون هست، علاوه بر او تجسم عقل در حوزه زندگی اخلاقی و اخلاق عملی هم هست. از اون خط بکنم، امام حسین علیه السلام راجع به عقلانیت، راجع به اخلاق، اخلاق عقلانی، عقل اخلاقی، که وقتی میگیم زینب عقیله قریشه، یعنی تجسم عقلانیت در اون جامعه است و در همه جوامع، عقل نظری تئوریک هست، اونی که بهش میگه عقل فلسفی، کلامی، کیهانی، توحیدی، عقل اخلاقی، عقلانیت در سبک زندگی هست، عقل سیاسی، هست، عقل ادبی فصاحت و بلاغت هست، عقل اجتماعی، عقل سیاسی هست. چون عقل چیزیست که پیامبر فرمود وقتی خدا عقل را آفرید از نور پنهان مکنون خودش علم را با عقل یکی کرد، جعل العلم نفسه و الفهم روحه، روح عقل شد فهم، درک درست، و زهد رأسه، سر عقل شد زهد، سر عقلانیت میشه زهد. یعنی زهد تجسم عقلانیت در سبک زندگی است. مصرف زدگی عقل نیست، زهد عقله. ول حیا عینی، حیا و شرم دو چشم عقله، ول حکمه لسانه، حکمت زبان عقل میشه، و رأفت و مهربانی، محبت و عشق به مردم، غواه و به عشرت اشیاء، ده چیز جزو نیروهای عقل و اشعه عقلن: یقین، ایمان، صداقت، سکینه یعنی آرامش، اخلاص، رفق، مدارا با مردم، تحمل مردم، عطیه، بخشش، قدرت بخشش، قنوع، خضوع در برابر حق، تسلیم در برابر خدا و شکر. بعد میگه اینا رو که به عقل داد، خدا به عقل گفت برگرد، برگشت. بعد گفت حالا رو تو به من کن، روشو کرد. ثم قال تکلم، گفت سخن بگو. عقل گفت الحمدلله الذی لیس له ضد ولا ند و چی و چی. یعنی عقلانیت تو عرصه اخلاق چجوری ظهور میکنه؟ با شکر و محبت و قناعت و اینا. تو حوزه معرفت چجوری ظهور میکنه؟ اونجوری. تو حوزه خداشناسی اینجوری. عقل رو نشون داد به ایمان یک چیزی که همه چیز این عالمه. حالا شما عقل رو ببینید، عقل رو با این تعریف نظر کنید. وقتی میگن زینب عقیله ماست، امام حسین علیه السلام میگن بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی کمک کنه که هیچ امیدی بهش نداره، به کسی کمک کنه که هیچ توقعی ازش نداره. یک ذره هم تو ذهنت حساب باز نکنی که بعدن احتمال داره برای من جبران کنه. فرمود بخشش واقعی بخششی است که از سر قدرت باشه، نه از سر مجبوری و امتیاز و نیاز، بدون نیاز و توقع. میگه بزرگترین آشتی، آشتی با کسی است که با تو قهر کرده. امام حسین میگن روح بزرگ اینجوریه. ببین الان من همه اون داریم دیگه، یک کسایی ما باهاش قهریم به هر دلیلی، یا من به او ظلم کردم یا او به من. حاضر نیستم زنگ بزنم بگم که من معذرت بخوام بیا با هم آشتی، نمیتونم، سخته. امام حسین میگن اوج عقلانیت اینه، با کسی که با تو قهر کرده و بریده تو وصل کنه، با کسی که به تو بد کرده تو به او خدمت کنی و خوبی کنی. اینا رو امام حسین میگن عقل و سخاوت، اخلاق اسلامی. میگن عقلانیت اقتصادی تو سبک زندگی اینه: بدانید نه عفت و مناعت مانع روزی میشه. فکر نکن اگه دزدی نکنی و حریص نباشی فقیر میشی، گرسنه میمونی. نه حرص روزی شما رو زیاد میکنه، که بعضیا فکر میکنیم ما که هرچی بیشتر حرص بزنیم بیشتر ثروتمند میشیم. فرمود روزی شما، اجل شما محتوم است. هرسی که میزنید دنبال گناه اضافی هستید. خداوند رزق شما رو کنار گذاشته، تلاش تو بکن بهت میرسه، از راه مشروع بهت میرسه. امام حسین میگن گاهی فرشتگان میخندن خنده تمسخر و تحقیر، خنده تعجب به کسانی. میگه روزی اینو گذاشتیم کنار، امروز بره سر کارش به این روزیش میرسه، فکر میکنه نمیرسه، به جای حلال از مسیر حرام میره، همون رو، نه بیشتر، همون رو به دست میاره از مسیر نامشروع. اینو امام حسین میگن عقلانیت یعنی اینا. ببینید این جمله که وقتی میگن زینب عقیله ماست، یعنی زینب تجسم عقلانیته، یعنی عقل در درک توحیدی، خداشناسی و هستی شناسی. زینب قهرمان این عقلانیت، یعنی عقل سیاسی اجتماعی، یعنی عقل زبان و ذهن، فصاحت و بلاغت، یعنی عقل سیاسی، دشمن شناسی، دوست شناسی، موقعیت شناسی، و یعنی عقل اخلاقی که ارزش‌ها عقلانی هستند. این دقیقاً خلاف محاسبات ماست که خیال می‌کنیم عاقل کسیه که کلاهبرداری می‌کنه روزیش بیشتر میشه. میگه عاقل کسیه که کلاهبرداری نکنه روزیت بیشتر نمیشه. اینا نمونه‌های است از تعابیر. اگر ما زینب سلام الله علیها رو الگو و اون نقطه هدف و اون قله قرار بدیم، حرکت کنیم، حتما ماه به ماه، سال به سال تغییرات مثبتی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما پیدا میشه. والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکنند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سو
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. آخرين جلسه‌ای که در ارتباط با بحث حکومت مجدد عباسی است مطرح میکنم و بعد وارد بحث دیگری میشوم ان شاء الله. ما تقریبا روایاتی را که ادعا شده بازگشت و اعاده و تجدید حکومت عباسیین در آخر زمان را بررسی کردیم و ادعایی شده است که اینها بر میگردن. مستنداتشون هم همینها بود. اینها یا دلالت نداشتن یا یکی دوتشون هم که از نظر سند شاید بی اشکال باشد، یا سندشون مشکل بود، یا اینه که از نظر سند بی اشکال است دلالتش مشکل بود. حالا بر فرض با توجه به این که روایاتی را که علامات حتمیه را تبیین میکنه در اونها همچین مطلبی نیست، اشاره‌ای به این علامیت نشده است، لذا ما باید توجیه کنیم. بر فرض بعضی از معاصرین میگن که تمام این روایاتی را که دلالت بر بازگشت عباسیین دارد، یا روایاتی را که اشاره به درگیری امویین با عباسیین دارد، تقصد اتباعهم و خطهم فی ظلم اهل البیت، میگه مقصود پیروان اونها هستند، کسانی که در ظلم به اهل بیت و در نسب و عداوت نسبت به اهل بیت دنبال رو عباسیین هستند، نه این که خود عباسی. بعد افهمات که قرائن زیادی هم ما داریم، قرائن معنوی لفظی بر این معنا داریم. خب وقت روایات را مطرح میکنن که دیگه ما نیازی به اعاده و مطرح کردن مجدد روایات نداریم، بعض دیگر آمدن توجیهات دیگری کردن. پس توجیه اول یعنی خط دنبال رو اونها. بعضی ها آمدن گفتن که شاید مراد کسانی هستن که بر بغداد حکومت کردن بعد از دولت عثمانی، و بعد از حکومت استعمار بریتانیا، یعنی حاکمان بعد از عثمانیین، حاکمان بعد از استعمار بریتانیا، اونا عباسی هستن. خب و ان لم یشتهر ذلک، هرچند همچین شهرتی یعنی معروف نیستن، و لیس ذلک مستبعدا، میفهمد که بعید نیست، چون نسل بنی العباس تو این بلاد بودن، لوجود بنی العباس فی هذه البلدان، در این بلاد از نسلشون بودن، و وجود نخوت الملک و حس چی میگن قدرت طلبی و جاه طلبی و حکومت را اینها داشتن، و سیطره بله موروثتون فی انفسهم، و اینها این حالت را داشتن و ارث بردن از اجدادشون، و یطمعون فی ذلک، هر فرصتی بشود چنین طمعی را اینها دارن، و چجور بله اینها این طمع نداشته باشن به هر قیمتی. و حال آن که جدشون هارون رشید گفت الملکو عقیم، بالاخره دنبال این ملک هستن و حاضرم نیستن ازش عقب نشینی کنم و به کسی که تحویل بدم. پس توجیه اول نسبت به روایت این شد که مراد از عباسی این خط بنی العباس، امتداد اون خط که همون ظلم به اهل بیت باشه. توجیه دوم این شد که حکومت های بعد از استعمار عثمانی و استعمار بریتانیا اینا ممکن است باشه. توجیه سوم این است که اینها بعضی از بلدان را حکومت خواهند کرد، نه اینکه سر تا سر عالم را، که انهو پذیرفته بازگشت عباسیین را، اما در یک قلمرو فرض کنید که خاصی در یک جای مخصوصی را. خب تجدد ملکین فی المستقبل، بله، اما کجا؟ یحکمون بعض البلاد. خب این توجیهات مستند میخواد، مستند شما چیه؟ البدلیل المروی عن کعب الاحبار، بدلیل خیلی حرفه، شما یه توجیه میکنی بعد مستندت حرف کعب الاحبار، چقدر خود کعب ارزش داره تا برسد به حرف و روایتش، که اذا ملک رجل من بنی العباس، این استنادشون یقال له عبدالله ذو العین، اگر به حکومت برسد از بین عباس شخصی ذو العین به او، بله عبدالله میگن، بله و هو ذو العین بهفتتحو، شروع حکومت عباسیین و همین ذو العین، کسی که اسمش عین باشد، نامش عین باشد، خب بها افتتحو و بها یختمون، با عین شروع میکنن، با عینم حکومتشون به پایان میرسه. و هو مفتاح البلاء و سیف الفناء، فهمید که بالاخره آخرشون اینجوریه. حالا له کتاب بالشام، فاذا قرئ له کتاب بالشام، نامه‌ای به نفعش در شام خوانده میشود، من عبد الله امیر المؤمنین، اگه این نامه خوانده شد لم تلبثوا ان یبلغکم ان کتابا قرئ علی منبر مصر من عبد الله ابن عبد الرحمن، نامه یعنی حکم به نام او خوانده می شود، ادرم حکم ضدش خوانده می شود. خب باز حدیث دیگر، الملک لبنی العباس حتی یبلغکم، حکومت دست این خواهد بود تا به شما خبر برسد که در مصر از عبدالله ابن عبدالرحمن نامه کتابی بالاخره، یعنی اظهار وجود چی میگن؟ اعلام بله موجودیتی، اذا کان ذالک، نامه که اظهار موجودی که در مصر شد، فهو زوال ملکهم و انقطاع مدتهم، فاذا قرئ علیکم اول النهار لبنی العباس، ابتدای روز به نفع اونها مطلبی خوانده شد، انتظروا کتابا یقرا علیکم فی آخر النهار از عبدالله بن عبدالرحمن، و ویل لعبدالله من عبدالرحمن، وای بر استر بین عباس از بنی امیه. مرحوم مجلسی در جلد 52 صفحه 213 می فرماید قوله هو ذو العین یعنی چی؟ ای فی اول اسمه العین کما کان اوله ابو العباس عبدالله ابن محمد. خب عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله الی آخر، آخرهم باز عبدالله ابن المستنصر الملقب بالمستعصم. شما اینو فقط توجیه میکنه، این دقت کن جمله آقای مجلسی داد که واقعا خددهی است برای کسانی که در زمینه معدویت میخوان کار کنن و به هر روایتی اعتماد نکنن. میفهمد که من فقط همین ابتدای روایت توجیه دادم، بعد میفهمد که وسائر و اجزاء الخبر لا یهمنا، تتمه خبر برای ما مهم نیست، لا یهمنا تصحیحها، بیم توجیه کنیم بیان کنیم. چرا؟ لکونهی مروین عن کعب، کعب چه ارزشی به شما دارد؟ غیر متصل به نبی. حالا اگر بگه از پیامبر، خب ما دنبال توجیه، حرف خودشه. و کعب معمولا از کتابهای اسرائیلیات نقل میکنه. خب پس این توجیه سوم چی شد؟ که حاکمیتشون در شامه. خب نکته آخری یعنی توجیه که نیست، این است که اصلا بر این دو خبر نمیشه اعتماد، عدم الاعتماد على هذین الخبرین و امثال اینها و الالتزام به عدم عود ملکه. ما ملتزم بشیم که اصلا همچی چیزی اتفاق نمیفته. انما زال و تشتت، تمام شد رفتم، و تفرق امل السلطه فی العراق و غیره، این وضعیت هست تا سفیان ظهور کند. اینم نکته به اصطلاح توجیه سومی که شده است که روایت سندش مشکل دارد. خب در مقابل بعضی اصرار دارند که تحکم الدوله العباسیه المجتمع العراقی به اسم الاسلام و هی فی دورها تاریخی المتجدد فی آخر زمان، به طور قطع حکومت عباسین میان و بر عراق حکومت میکنن و این حکومت عباسین اخطر از همه حکومت های گمراهی، این خطرناکتره. و رایات المعادی للاسلام المحمدی الاصیل، میگه اینا میان از همه حکومت ها خطرناکترند. چرا؟ لأنها ولادت مخطط دولی تآمری على الامه، زایده توطئه برای بین المللی علیه اسلام. یراد من ان تكون الكيان الاسلامی السیاسی البديل، دنبال این هستن که عباسیین روی کار بیارن به عنوان نماینده اسلام و به عنوان اسلام مجسد. عن دولة الموطئين في بلاد ایران، دقت کنید چی میگه؟ میگه قطعا عباسیین در اروپایی ها میارن که چی باشد؟ به اصطلاح در برابر حکومت موطئین یعنی زمینی سازان ظهور اون زمان، یه در برابر نظام اسلامی قرارش بدن. و اعتذر، بعد میگه که من اینجا دیگه وارد بیش از بحث بیش از این نمیشم چون خودم در صدد تألیف یک کتابی هستم، ببینیم کتابی که ایشون تألیف کردن در زمینه چه میخوان بفرمایم. خب باز آقای دیگه تقریبا به دفاع از نظر برمیاد، میگه المحتوم هو القضاء الالهی المبرم، قطعاً اینها میان. میگه که هو القضاء الالهی المبرم الذي لا يرد ولا يبدل، بله. بعد اینجا میاد این مسئله را، و من المحتوم التي تقع في سنة الظهور، در همون سال ظهور، اختلاف و صراع سیاسی و خونین بین ارکان حکومت عباسیین بین خودشون. و هذا ما صرحت به اکثر من 15 روایه، به 15 روایت اشاره میکن که ما همه را نقل کردیم و مشکل سندی دارد مشکل دلالی دارد، با روایات دیگری که محصور و حصر می کند علامات را. نتیجه این شد که این حرف یعنی بازگشت عباسی، این را احدی تا اینجایی که ما اطلاع داریم احدی از سلف، از بزرگان، از قدما متعرضش نشودم. اما بحث دیگری که میخواستیم آغاز کنیم انشاءالله بحث یهوده و بالاخره برنامه های اینها و برخورد با اینها. گاهی بحث در ارتباط با یهود است در دوران غیبت، یعنی قبل از ظهور. قبل از ظهور اینها چه نقشی دارن، چه برنامه هایی دارن. گاهی بحث در دوران ظهوره که امام عصر روحی فدا هنگام ظهور با اینها چه برخوردی میکند، اونجور که خداوند عزوجل اینها را خالقشون است و خلق کرده، بیان کرده است در قرآن. اینا انسانهایی هستند سنگ دل، ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره، بعدش او اشد. اینا انسانهایی هستند که پای هیچ تعهدی نمیستند. لا یرقبون فیکم الا ولا ذم، هیچ این بسته که به ضعف قوت خودشون دارن، ضعیف باشن که زیر امضا میکنن، اما یک مقدار قدرت پیدا کنن زیر همونو زیرا بشن میزنن، به هیچ تعهدی اینها پابند نیست. خب اینها انسانهایی هستن اهل دنیا. لتجدن نه چیه اون آیه شریفه، احرس الناس على حیات، دنبال دنیا هستن. آیات را ببینیم، اینها کسانی هستند که خودشون نوید ظهور پیامبر خاتم را میدادن و دست روی تورات تو جنگ ها، دست روی اون بندی که نام پیامبر اکرم بود یستفتحون، زیر این آیه نگاه کنید، دست روی نام پیامبر اکرم میگذاشتن تو جنگ ها و خدا را قسم می دادن به این نام ما را پیروز کن و پیروز هم می شود، خودشون نوید می دادن. بعد طبق اخلاقیاتی که دارن روحیشون، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اهل تحریف، اهل تغییر، یعنی به هیچ صراطی اینا پابند نیستن. و قتلهم بله انبیاء بغیر حق، انسان های عادی که چیزی نیست، براشون مشکلی نیست، از ریختن خون نبی و انبیاء هم نمیگذرن. امام حسین علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون تو مسیرشون برای کربلا فرمودن که یهود از اذان صبح تا طلوع آفتاب 70 پیامبر رو سر بریدن و بعدم مغازه‌شون رو باز کردن سر کار، کنه هیچ اتفاقی نیفتاده است. خب یه نگاهی به خود آیات بندازیم که اینها را ببینیم کی هست. انسان‌های لجوج اصلاً، یعنی نادرن اینها به اصطلاح حق را بپذیرند. لجوج فقط و فقط دنبال القاء شبهه هستند. لذا ائمه ما در بحث‌ها اجازهشون نمیدن که اونها حرف بزنن. امام القاء شبهه میکرد برخلاف مسیحانه زمینه بحث بشه حرف بزن و جوابش میدادن، چون اینها نمیخوان بفهمن، همش معما، اصلا سوالاتشون معماست. اون یکیست که دو نیست، اون دو نیست که سه، اصلا سوالاتشون رو نگاه کنین چجوری سوال میکنن، طرف میخوان بپیچونن. خب تو مناظرات هم ببینید او کدام عددی است که بر هر چی، بر هر عدد تقسیمش کنی چی میگم باقی نیاره، باقی مانده نداشته باشه. خب امام بهش فرمود خب من اگه بگم تو مسلمان میشی؟ یالا قول بده، قول بده مسلمان میشی. راسته دست بالا را ائمه میگرفتن یا اجازه بحث
نمیتونن، یا اگر میخواستن وارد شن ازش یه